بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أحمد لو ذقت حلاوة الجوع والصمت والخلوة وما ورثوا منها قال يا رب ما ميراث الجوع قال الحكمة وحفظ القلب والتقرب إليه والحزن الدائم وخفت المؤونة بين الناس وقول الحق ولا يبالي ما عاش بيسر ام عسر. فرمایش حضرت محمد در شب فرمایش حضرت پروردگار با جناب رسول الله در شب معراج بدین فراز رسیدیم. ای کاش می دانستی حلاوت روزه و سکوت و خلوت و آنچرا که از این سه بُعد در جان انسان ایجاد میشه. حضرت عرض کرد پروردگارا آنچه که در جان انسان از برکت این سه ایجاد میشه چیا هست؟ ما میراث الجو. خدای تعالی فرمود یک حکمت، دو حفظ قلب که همون حضور قلب باشه و نزدیک شدن به پروردگار و حزن دائم و خیلی در فکر معونت و خرج روزانه نبودن، بدان گونه که چندان در فکر نیست که زندگیش به سختی بگذره یا به آسانی. در این قسمت حکمت عرض کردم، حفظ قلب عرض کردم، تقرب عرض کردم. امروز بحث حزن دائمه. حالا این حزن از می کنم یه حزن داریم که حزن خوبه و خودش اصلا لذت بخش، یه حزن داریم که حزن بده و خب نوعاً وقتی اسم حزن میاد مردم همون حزن بده، چون نچشیدن حزن خوبه. و حزن خوبه بهش میگن حزن سبز و مراد اینجا همان حزن سبز است. یه حزن است که نوعاً بحث کمبود دنیاییه. یه حزن حزنیه که ما غم میخوریم بجای یه چیزی که واقعا ارزش نداره. خدای تعالی حتی آمدن خدمت جناب رسول الله، شاید هم عرض کردم در شأن نزول این آیه سلام، گفتن ما نمیوم به دین تو چون دوربر تو همش طبقه سوم فقرا هستن. حالا میبینید که تو مسجد نوعا اینا جمع میشن، ثروتمندها کمتر راه خدا و راه مسجد و راه عبادت بلد. آمدن خدمت جناب رسول الله گفتن شأن ما نیست بیام داخل اینا. خدای تعالی این آیه رو فرستاد وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ای رسول الله شکیبا باش در برابر اون گروهی که صبحگاه و شبانگاه پروردگارشان را میخوانند و اراده کردن وجه خدا را، چشمت از اینا بر ندار. بلا تعد و عینا کب انهم سلام ترید و زینت الحیات دنیا. تا میخوای اراده بکنی همین حیات دنیا را، بلا توت من اقفلنا ان ذکرنا، اطاعت مکن آنانی را که از یاد ما غافلن. یاد ببینید تأمین میشن بدیتا، یعنی واقعا او گروهی که اصلا تو بند خداشناسی اینا نیستن، دستوری که به شما میدن هیچ دستور درست عقلانی نیست. اطاعت نکن این گروه را. ولا تتبع الهوا کان امره فرطا، اگر چنین کاری کردید کارت باطله. سوره کهف هست آیه. در جای دیگه ولا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی ازواجم من هم زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فی و رزق ربک خیر و ابقا. حتی چشمت از اینا بر مدار. ولا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی ازواجم، چشمت نگردون به طرف اونهایی که ثروتی بهشون دادیم برات دلبری نداشته باشه. چیزی که اینا دارن یک دلبری هست از همه حیات دنیا، تا بدین دلبری اینا فریفته شوند. لنفته نهم فی، یعنی هم فریفته چهار تا مال و چهار تا ملک و چهار تا عرض میکنم ریاست دنیایی باشن. اما بدان که این روزی ها روزی واقعی خدای تعالی نیست. رزق ربک خیرون و ابقا، او رزقی که پروردگار به بنده مؤمنش میده هم بهتر است هم جاودانی تر است. به جناب رسول الله خطاب آمد که اگه واقعا نیازی به پول داری، ما قدرتی بهت میدیم که همه سنگا رو بتونی تبدیل به طلا بکنی. ایشون عرض کرد اصلا چنین خاصیتی رو نمیخوام داشته باشم. این سخن غزاله رو یه دفعه هم عرض کردم، سخن جالبیست. میگن بر عاقل اگر پیشنهاد بشه به شما که یک کوزه طلا میخورد که این موقتا خدمتتون باشه و بعد ازتون بوسونن به امانت، یا کوزه سپالی میخورد که مدتی برای همیشگی پهلوتون باشه، یعنی برای خودت باشه. بر عاقل واجب است سلام که کوزه سفال را بر کوزه طلا ترجیح دهد. من دیگه یقین دارم به همه شما هم اگه واقعا بگن یه درد سره که کوزه طلا بوسونیم و بعد پس بدیم. روز شنبه آینده کوزه طلا رو باید پس بدی، الان بوسون باید پس، درد سره. اما یه کوزه بوسونیم برای خودت، همه میگیم آه هم کوزه سفال بدیم که برای خودمون، تا چه رسد که گویند کوزه طلای جاوید میخور یا کوزه سفال فانی. کدوم آدم احمق که بگه آب طلای جاوید نمیخوام سفال فانی رو میخوام. خب میفرماد دنیا طلا، دنیا سفال فانی است و آخرت طلای واقعی است. نسبت عظمت و ارزش های آخرت در برابر دنیا اصلا قابل مقایسه نیست. حالا از طرفی حال تو دنیا هم هر چی باشه فناپذیر است. و خود عرض کردم زهدی که حالا اینجا بسا واقعا بعضی حرفا تکرار باشه، خود زهد لغتا یعنی بیمیلی. حالا ببینید این نه توبیخ مال و ثروته، یعنی زاهد نه مفهوم آن است که ندارد، زهد یعنی بیمیلی. جناب امیرالمومنین میفرمان همه زهد در این فراز آیه درجه است. لکی لا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاک، یعنی نه غمگین بشم به چیزی که از دستم رفت و نه خوشحال بشم به چیزی که گیرم آمد. این شد زهد. یعنی بگن آب رو بهترین منزلا زندگی بکن، بسیار خوب زندگی میکنم. بگن آه توی کلبه زندگی بکن، خیلی برام مهم نباش. کجا یه حاصل میشه؟ زمانی که انسان واقعا معرفتش نسبت یک به زوال دنیا، دو به اهمیت آخره. این دوتا اگه برای انسان روشن بشه کلن زاهد میشه انسان. من الان یقین دارم که حالا فرض کنید تو هین مسافره در یه هتلی شما وارد بشید، بهترین فرش ها کفش باشه، بهترین لوسرا تو سقفش باشه، میخوام دو شب اینجا بمونه، نخیر نه گیرم نیمد یه همچه هتلی. یه هتلی گیرم اومد که یه تخت خواب داره و یه تخت داره و یه لامپ داره، خیلی برام تفاوت نمکنه، برای همه تون تفاوت نمکنه. علت چیه؟ علت یه که اینجا که منزل نیست، اونجا که ما ماندنی نیستیم. وقتی میگه یه خونه بهت میدم این گونه برای خودت، او یه چیزی. حالا اگه همین فلسفه انسان به کار بگیره در این معرفت که آخرت خیلی بهتر از دنیاست، اصلا قابل مقایسه نیست، آنطوری که نه بعد الله حق، خدا استغفرالله دروغ چه نمیگه، آنچه که در قرآن مطرح است عظمت آخرت قصه حرفا نیست نسبت به دنیا. می فرماد که عرض می کنم فلا تعلم نفس ما اخفی من قرة اعین جزاء بما كانوا يعمل. هیچ کدومتون نمیدونید. فلا بله هیچ کدومتون نمیدونید نعمتهایی که باعث دیدارش باعث نور چشمتونه، پاداشی بدان چه کردید. یعنی هر پویم که زده شده برای مثال است، جوی شیر و جوی عسل. و یعنی هیچ کدومتون واقعا تجسم اون نعمتها را نمیتونید بکنید. حالا بگذاریم، عرض میکنم این حزنو که مسلم برای بنده مؤمن نیست، یعنی حزنی که از کمبود دنیا مطرح است، این حزنو حزن سبز نیست. نوع مردم این قصار دارن، حتی ثروتمندان بسا بیش دارن، چون حرصشون به دنیا بیشتره. هر چندم داشته باشم بازم کمش. یه حزن دیگه ای که عرض کردم نوعا خاص بندگان مؤمن است، حزنیه که تو دنیا مردم دنیا پرست اینا رو کمشون میگیرن، ولی خدای تعالی اینا رو بزرگ میدونه. حالا کافیست دقت بفرمود اون لغاتی که نثارتون گاهی میشه. بله شما دیگه خیلی خوشک مقدس هستید، شما متجددا شما خیلی فنتیک تشریف دارید. بله به خواهرا یا چادر سیاه کلاف سیاه، هر کی حرفا رو شنید یادش بیاد که به بالاترین شریفترین مخلوق خدا نبود پیغمبری که نگن دیوونه هستیم. آیاتی دقت بفرمان، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. این فرعون داره راجع به حضرت موسی میگه، به بنی اسرائیل میگه ای که ادعا میکنه که من رسول خدا هستم یه دیوانه ای بیش نیست. قال ان رسولکم الذی ارسل لمجنون. که خدای تعالی تسکین میده به بندگان مؤمن، ولا یحزن که قولهم ان العزت لله جمیعا هو السمیع العلیم. نمیخواد از چیا محزون بشید، قصه چیا رو نخورید. ان العزت لله، عزت مال چار سباه دنیای اینا نیست، عزت مال خداست. تو در خانه خدا هستی، او که در خانه عزیز هست خودش عزت داره. العزت لله جمیعا هو السمیع العلیم. برای جناب رسول الله آمدن گفتن ای یک دیوانه است که خدای تعالی بالداری حبیبش در میاد. ما انت به مجنون، این دیوانه نیست، خودتون دیوانه است. برای مؤمنا آمدن گفتن که و اذا قیل لهم آمنو، وقتی گفت آقا بیا دست از این کاراتون بعد دارید، دست از تارک و سلاتی بعد دارید، بیا نماز بخون، بیا رو به خدا برو، گناه نکن. و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، مثل دیگرونی که واقعا آمدن تو خط ایمان، شما بیا تو خط ایمان. قالو نؤمنو کما آمن السفها، ما بیام ایمان بیاریم همونطور که یه مشتی صفیح نادونی مؤمنه. اونو تکرار تاریخه، یعنی یه حرف هم مال صدر اسلامه، اما الان هم هست، الان هم نوعاً او طبقه ای طبقه مؤمنه کوچیک میدونن، احمق میدونن، صفیح میدونن، دیوانه میدونن. و میدونید که الان متاسفانه خیلی از عزیزانم هم همی گرفتاری رو تو فامیل دارن، که نوعاً حتی تو فامیل تردشون کرد، به طوری که واقعا بعضی از خواهران تقریبا مواجه هستن با یک شوهر بیدینی که واقعا گاهی مسئلش از من دیم پرسن نمیدونم اصلا چی جواب اینا بدم چگونه. از اون طرف هم هست، عکسش هم هست. حالا این یاد کردم تکرار تاریخ صنایع، میدونید تقریبا جز اولین شعرهایی است که در خط عرفان گام نهاده، اشعاری راجع همین مسئله داره. باش تا از صدمت سور سرافیلی شود، صورت خوبت نهان و سیرت زشت آشکار. بذار تا عزرائیل بیاد جونت که گرفت او زن آراسته‌ای که با هزار لوازم آرایش خودش آراسته، همچی که عزرائیل تشریف آورد، این صورت زیبا پنهان میشه و جمال زشت مرده آشکار میشه. باش تا از صدمت سور سرافیلی شود، صورت خوبت نهان و سیرت زشت آشکار. تا ببینی موریان خس را که میدانی امیر، تا ببینی گرگیان سج را که میخوانی عیار. از این کنم خیلی چیار بنده وحشت دارم که تکرار باشه. در سوره اما یتساءلون عن النبع العظیم، یعنی سوره نبع، آیه است اذا الوحوش حشره، زمانی که وحوش محشور میشه. حضرت وقتی آی اومد شروع کردن به گریه کردن. سوال شد آقا از چی گریه میکنید؟ فرمودن مراد از این وحوش آدم ها هستن و خیلی از امت خودم هست وحشور. بعد فرمودم که تو همین زیل همین آیه تو تفسیر مراجعه بفرمود، در 15 تا عرض میکنم گروه فرمودم که ها مثلا شهوترانا به صورت خوک هستن، از جمله هست که متکبران به صورت مورچه ظاهر می شون. در اونجا عرض کردم مردم پا می زنن رو اینا هی فریاد می زنن که آما زیر دست بله شدیم. مثلا علت چیه؟ علت که اینجا می خواست بگه من برترم، من بزرگترم. عکس العملش خدای تعالی اونجا نشان میده که تحت تأثیر همین فلسفه ای جناب می فرماد تا ببینی موری آن خس را که می دانی امیر. اینجا الان پادشاه هست، اونجا میبینیم این مورچه شده. تا ببینی گرگیان سگ را که میخوانی عیار، در تو حیوانی و روحانی و شیطانی در است، در شمار هر که باشی آن شوی روز شما. یعنی ما نیروهای شهوانی داریم، حیوانی داریم، فرشته ای هم داریم. حالا تا در تحت تأثیر کدوم قوا قرار میگیریم؟ هر کدومش قرار گرفتی حشرت اونجا چنین است. عرض میکنم برای که باز برای معارف معاد عزیزان قرار بگیرن، پیکر اینجاتون پیکر وراثت ژنتیک، یعنی بلد الحلال یشفه بالعم والخال، بچه حلال زاده یا عموش میره یا رو داییش میره. خب تا حدودی واقعا درسته، شباهت بین فرزندان با پدر مادر هست. این پیکر رو پیکر خود ساخته نیست، وراثت، و بنابراین نه به زیباییش میشه تا نازید، نه باید به زشتیش غمگین باشه، دست خودمونه. اما پیکر آخرت خود ساخته است، یعنی کلن با اعمال خودتون دارید پیکر آخرت را میسازید. بسا بلال سیاه چهره اینجا اونجا به صورت ماه تاله بشه، بسا چهره های ماهگونه اینجا اونجا سیاه و روسیاه ظاهر بشه. تا ببینی یک به یک را گشته در شاهین عدل، شیر سیر و چاه جاه چاه و شور سوز و مال مار. باش تا کل بینی آنها را که امروزن جز، باش تا گل بینی آنها را که امروزند خار. آن عزیزانی که آنجا گلبنان دولتند، تا ندانیشن بدینجا خیره همچون خار خار. گلبنی کچنون تو را هیزم نمود از جور دی، باش تا در جلوش آرد دست الطاف بهار. پرده‌دار عشق دان اسم ملامت بر فقیر، پاسبان در شناس آن تلخ آب اندر بهار. چگونه آب شور دریا حجاب است از سرچشمه های مرواریدی که در عمق دریا است. خیلی ها اینجا واقعا در کنار گمنامی و بسا فقر، اینجا گمنامن، کسی نمیشناستشون، بین آشناییشون با مردم خدا حجاب انداخت و خیلی یارمان با غم سراده، در حالی که اینا اونجا مروارید درخشان خودش نشان میدهیم. به ابوذرها گفته میشه، مثلا گفته شد که عرض میکنم تو چطور است که از مرگ اصلا نمیهراسی؟ ایشون گفت شما دنیا را آباد کردید، آخرتتون را خراب کردید. روشن است هر کی بخواد از آبادی به طرف خرابی بره غمگینه. ما آخرتمون را آباد کردیم، دنیامون را خراب کردیم. روشن است هر کی بخواد از خرابه و آبادی بره خیلی راحت میره. ولا تکن فی زیق مما یمکرون، خدا به مؤمن میگه تو تنگی نباشید از مکری که اینا میکنن، کوچیکتون میدونن، دنبال سرتون حرف میزنن، اصلا از این مسائل قصه نخورید. بنابراین بنده مؤمن هیچ کدوم از این حزنار نداره. حالا آنچه که بنده مؤمن حزن داره، حزن از گناه گذشته شد. دامن هیچ کدومون معصوم نیستیم، دامن هیچ کس از لکه گناه مسون نبود. حالا الحمدلله معرفتی پیدا کرد، تا حدود خدا رو شناختیم. و وقت انسان یادش میاد که چه بسا گناهانی کردم، حالا هرچی معرفت بیش باشه، هرانچه گناه بیش باشه، حزن اینجا بیشتره که چرا من در یک چنین اعمال آلودگی پیدا کردم. حالا این حزن و اول لذت داره، ثانیاً که خودش عبادته. دقت بفرمون در فرمایش جناب رسول الله، بسا واقعا اشکش جاری میشه در ساعات عبادت، در خلوت راز نیاز با پروردگارش. حضرت میفرمان هیچ قطره ای را خدا محبوب تر از قطره اشکی که از خوفش فروداید نمیداند. بنده ای نیست که از خوف خدا بگرید، جز این که خداوند از شراب بهشتی سیراوش کند و گریهش را به شادمانی بدل کند و هیچ چشمی پر از اشک نگردد مگر اینکه خداوند بدن صاحبش را بر آتش حرام کند. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند، نیاز یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. حالا این حزنو از اون طرف غرور میشکنه، اگر بنده چهار تا نماز شب پاشدم خوندم یه غروری برام پیدا میشه، حالا زید خوابیده من سحر بیدارم، در حالی که وقتی که واقعا این حزن در جان مؤمن باشه حتی او غرور نیز از بین میره. وقتی انسان عرض کردم این مناجات ها، خاصتا مناجات حضرت سجاد، صحیفه سجادیه رو مطالعه بفرمایید، بعضی از این مناجات ها واقعا جیگر آدم کباب میکنه، برای این مسئله که اینا معصوم بودن، اینایی که معصوم بودن این گونه سوز، این گونه راز و نیاز با خدا داره، این گونه عشق میباره، حالا دامنهای آلوده ما با چگونه ورد زبانمان چگونه مناجاتی با خدا باشه. یه او جلسه حال نمیدونم در این بحث بودیم یا جلسه دیگه، یه فراز از مناجات امام سجاد است: ای خدای من اگر انقدر بجریم که مژگان چشمانم بریزد، انقدر ناله کنم که صدایم فرو نشیند، انقدر در پیشگاهت بیستم که دو پایم ورم نماید، انقدر برکوع روم که بندهای کمرم از هم بگسلد، انقدر سجده کنم که حلقه های چشمم فرو ریزد و در عمر خوراکم خاک زمین باشد و تا پایان زندگیم شربتم آب گلالود باشد، در خلال این احوال همه و همه به ذکر تو پردازم تا بدانجا که زبانم از کار فرو ماند. با تمام این احوال، خوب دقت، با تمام این احوال از سرافکندگی شرمم می آید که گوشه چشمی بر آسمان اندازم و استحقاق این را در خود نمی بینم که بر گناهی از گناهانم قلم عفو کشی و از صحیفه اعمالم محو نمایی. اینجا دقت می فرمود که شرمندگی بنده است، رحمت خدا خیلیه، حالا او خوبه، ولی من نمیتونم که از بدی خودم چشم بپوشم. او غفاره، ولی من نمیتونم خاطرات نافرمانی های مولای خودم فراموش کنم. در میان شعرهای عارف سوی حزن سبزوره بابا طاهر زیادتر از همه داشته. دو بیتی هایی که با زبان لوری جناب مطرح است همش سوز. خاطرم از خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجابت، مرحوم محمد رضا گلارایش که دو تا پسرش هم شهید شد، میشون خب یه صدای محزون خوبی داشت. هر شبی که ایشون حالی داشت میفرمود مشتی محمد رضا بابا طاهر رو. وقتی که این اشعار بابا طاهر میخوان از چهار گوشه چشمش عرض میکنم سیلاب عشق جاری میشه. الهی وا کیاشم وا کیاشم، مو که بی دست و پایم با کیاشم، همه از در برونن سو تو آیم، تو گر از در برونی وا کیاشم، غمم غم بی و غم خار دلم غم، غمم هم مونس و هم یار و هم دم، غمم نهله که مو تنها نشینم، مریضا بارک الله مرحبا غم. همون غم سبز. بیا سوت دلون گرد هم آیم، سخن با هم کریم غمها گشاییم، ترازو آوریم غمها بسنجیم، هران سوت تریم سنگین تراییم. یه واقعیتی، هر کسی واقعا سوزش بیشتره، وزین تره، سنگین تره. خورم آن دل که از غم بهره ور بی، به آن دل وای که از غم بی خبر بی، به بازار محبت نقد رایت کسی داره که او دل سوت تر بی، در بازار عشق ارزش آن بیشتر است که دلش سوخته تر است. خدا رحمت کنه شهید دستقه، 5 دقیقه آدم پهلوش مینشست، 2-3 دفعه ناله آهش بلند بود، ناخودآگاه هم تو آه میکشید. یه آهو حزن سبزه، یک حزن سبز دیگر، حزن بر زندگی بر باد رفته گذشته. که حالا هر چی آدم سنش بیشتر باشه غصهش بیشتره، هرچی دیرتر بیدار شده باشه قصهش بیشتره. صدای تک تک ساعت که صدای گذشت پای عمر است با آدم خیلی حرف میزنه. با زبان عقربک میگفت عمر، میروم بشنو صدای پای من. حالا مردم از کردم توی حرفان نیستن، مردم میخوان جوک بشنوند، خنده بکنن، قهقه بزنن، ولی او کسی که واقعا میداند بالاترین سرمایه ها رو دارم از دست میدم بدون اینکه بسا بهره ببرم، این مال بیدارا هست. اگه خیلی بیدار باشم اصلا مخالف خنده هستن بازی. جناب ناصر خسرو میگه با گروهی که بخندند و بخندانند چه کنم، چون نبخندم نبخندانم. یه جوکی تو بگو، یه جوکی من بگم، یه لبخندی من بزنم، یه لبخندی تو. از مرد غافلی، از غفلت خوابت برده. با گروهی که بخندند و بخندانم چه کنم، چون نه بخندم نه بخندانم، خنده از بی خردی خیزد، چون خندم که خرد سخت گرفته است گریبانم از پی آن که دی از بحر چه خندیدم تا دم صبح به دل خسته و گریانم. این مال اشخاص بیدار است. آن حزنی که در دیباچه گلستان سعدی میخونید همین حزنوه. یه حزنو علامت آغاز بیداریه. همش برای مردم حرف زدیم، همش دوربر هم نشستیم سخن گفتیم، نکته سرودیم. یه دفعه با خودم حرف بزنم، یه کمی انسان در اتاق ببنده رو خودش تنها بنشینه با خودش حرف بزنه. چقدر از عمرت رفته؟ چقدر مانده؟ رئیس بیمارستان امام خمینی متخصص جراحی قلب که زبردست‌ترین جراح قلب در تهران بوده، در سن 55 سالگی دیروز گفت سکته کهتون آقای خدا نهل وارونه ایجوری هم میزنه. یعنی خودش متخصص قلب، خودش صدها جراحی قلب کرده، از قلب خودش خبر نداره. کیست که واقعا بگه من فردا هستم؟ کدام شب سر به بالین مینهید که یقین دارید بیدار میشید و بعد از این شب روزی را میبینید؟ کدام روز را یقین دارید که دنبالش شبی را میبینید؟ سعدی عرض کردم 30 سال دور دنیا گشته، اینجا هم که اومده دوروبر عرض میکنم دستگاه سلاطین و اتابکان و غیرزاله، اما خدا میخواد تا 50 سالگی هم خیلی بیدار نشده. به شب نشسته با خودش حرف زد. یک شب تأمل ایام گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تأسف می خوردم و سنگ سراچه دل را به الماس آب دیده می سفتم و این بیت ها مناسب حال خود می گفتم. هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نماند بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، نشون میده که الان 50 سالش. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریاب. خجل آن کس که رفت و کار نساخت، کوس رحلت زدند و بار نساخت. هر که مزروع خود بخورد بخید، وقت خرمنش خوشه باید. هر که آمد امارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. وان دگر پخت همچنان هوسی، وین امارت به سر نبرد کسی. یار ناپایدار دوست مدار، یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار. حالا یه آغاز بیداری ایشونه. خب بعدم واقعا همینجا که الان آرامگاه ایشونه یه خانقاهی برای خودش میسازه، چون همین آب سعدی و وقتم بودتش در کنار همین قنات سعدی همینجا خانقاهی میسازه، تقریبا هم کنار میده. اگر هم واقعا با پادشاه ها تماس داشته بهترین نصیحت ها رو داره که مراجعه بفرمود بخونید. تا آخر عمرم بعدم وصیت میکنه که در همین خانقاه خودم دفنم کنید، همین جایی که تشریف میبرید آرامگاه این بزرگوار. فرمایش جناب امیر المومنین است: آه آه لقزلت الزاد و طول سفر، آه آه از کمتوشگی و طول سفری که در پیش داریم. حضرت رسول می فرمان بیشترین ناله جهنمیان از تصویف است. تصویف یعنی صوفه صوفه گفتن، یعنی آینده گفتن. کی توبه میکنی؟ ایشالله از اول ماه شعبون. شعبون اومد، ایشالله از اول ماه رمضان. رمضان اومد، ایشالله از سال آینده 1384 توبه. یعنی همتون داریم دست و دست. ای وای که حالا ناله های اهل جهنم از همین اکتر است که چرا بیدار نشدم. یا کبل تصویف فانهو بحرون یقرق فیه الحلکا، فرمایش امام باقر علیه. بر تو باد که بپرهیزی از این تصویب دست به دست کردن، که این دریایی است که بسیار اشخاص در آن غرق شدند. یکی از وکلای زمان طاغوت جز رفقای ما بود، وقت هم کلاسی من بود و آشنا. از کنم از اونایی بود که خب در زندان رو انداختنش، یه جراحی قلبم کرده و به بنده خبر دادن که این در زندان داره از کف میره. رفتم پرویش های دستقه، گفتم آقا اگه یه اعدامیه بذارید تا از بین بره، اما اگه اعدامی نیست، شاید دستقه هم میشناختن، اگه اعدامی نیست بفرمون که این منتقلش کنن به بیمارستان. ایشون گفتن بین بیستم میره، ما نوشتیم، ایشون زیرش نوشتن، بردیم ارزون کنم زندان، ایشون منتقل کردیم به بیمارستان. خب یه مدتی بیمارستان خوابید و بعدم گوشون آقای دستقلی هم چیکار کردن، خواهش میکنم منو ببر که ازشون تشکر. ما ایشون برداشتیم بردیم پلوی شهید دستقلی. مرادم از این داستان یه حرف شهید دستقلی. ایشون رو کرد به شهید دستقلی، گو آقا اگه این نامه شما نرسیده بود من تو زندان مرده بودم. ایشون گو حالا فکر مردی، حالا فکر مردی. گفتن یکی آمد به امام صادق گفت فلان ارادتمندتون مرده، یه طوری بشه که اگه میل داشته باشید فردا برای تشریف بیار. امام صادق فرمودن میام. صبح پا شدن رفتن در خونه، دیدن خبری در خونه طرف، در زدن گفتن جنازه رو بردن. گفتن نه آه این دیشب قش کرده بود، مریض بود، یه قشوه براش پیدا شده بود، ما خیال کردیم که این مرده. فرمودن حالا کجا؟ گفت تو بستر. امام گفتن میخوام بیام تو. اومدن تو بالای سر این نشستم، این چشمش باز کرد به امام صادق گفت آقا دیشب مردم دوباره زنده شدم. امام فرمودن حالا فکر مردی، بردن دو اونجا، درهای جهنم رود باز شد، شروع کردی به التماس کردن که خدایا من برگردون، قول میدم عوض بشم. خدای تعالی حاجتت برآورده کرد، حالا دوباره برگشتی، یه کار بکن که این بقیه عمرت واقعا متحول بشی، توبه بکنی. حالا این خاطره را هر کس میتونه واقعا تجسم برای خودش بده که واقعا شاد فکر بکنم که رفتم التماس کردم. اگه واقعا میرفتی تو، التماس میکردی تو، براتون میگردوندن، چه زندگانی داشت. همون انشاءالله برای خودمون ایجاد کنیم. باز نصیحت جناب امیرالمومنین است، فتدارک ما بقی من عمرک ولا تقل قدن و بعد القد، تدارک کن ای تمانده عمرت، ما بقی عمرت، هی نگو فرد و فرد و فا انما حلک من کان قبلک به اقامتهم علال امانی و تصویف، که بسیاری از مردم به هلاکت افتادن با دو امر، یکی آرزوی دراز، یکی دست و دست کردن، حتی آتاهم امر الله بقتتن و هم غافلون، که آنها آگاه امر خدا رسید و اینا غافل بودن. نقل میکنن که آقای مرحوم آیت الله بروجردی، شما یاد دانش آجی کنم ای بزرگوار، تا زمان ای بزرگوار مرجع یکی بود، مرجع تقلید یکی بود. حالا چه سیاستی بود که دیگه بعد از ایشون مراجع مختلف شدن. قبلش آستابالحسن اصفهانی بود یکی، همه شیعیان پیرویش، بعدم آقای بروجردی که اومد هم یکی. از کنم مسجد عظیم قوم ایشون بنا کرد، خیلی از مساجد دیگری هم که در خارج الان درست شد، به شهید بهشتی که خدا رحمت کنه طلب ایشون بود، گفتم برو آلمانی بخون، شهید بهشتی رو آلمانی خون، مسجد تو آلمان درست کردم، تو لندن مسجد درست کردم. خیلی فعالیت های جالب. این مسجد عظیم قوم که درست شده بود، برای اولین نماز در این مسجد دعوت شده بودن از خیلی از روحانیون اطراف، تو این مجلس هر کسی آقا یه چی میگفت، آقا واقعا شما باعث افتخار اسلام هستید که تو آلمان مسجد درست کردی. یکی دیگه میگه مسجدی که شما در لندن درست کردید این گونه است، این گونه فتاوی شما چقدر عالیه. هر کسی یه از این برنامه یه عرض میکنم. میگن درویشی هم نشسته بود، گو آقا ای چیا تو کتت نره، اخلص العمل ان الناقد بصیر بصیر، ای چیا تو کتت نره، عملت خالص کن که ناقد و زرسنج خیلی بصیره. بسا کارهای بزرگ که نیت درست نباشه، حواست به خودت باشه. ای چاخان بازی اینا میگن اون مرحوم واقعا که صداقت داشت شروع که زار زار گریه کرد. حالا یه از کردم اینا برای هممون، اخلص العمل ان الناقد بصیر بصیر. یه تشبیه جناب غزالی داره در کیمیای سعادت که جناب مولوی همینه به صورت نظم داره آورد. او تشبیهیه که از نظر روانشناسی واقعا درست، یعنی اخلاقیات نوعاً همانند عاداتیه که ما داریم. اگر یه عادت زشتی یک ماه بود خب این خیلی ساده است، یعنی همینو که الان معتادن هم در روز معتاد شده، خب خیلی ساده. یه سال معتاد، یه کسی که حالا 20 سال معتاده این به این سادگی نیست. حالا این مسائل سلامتی بدن ببریتش تو مسائل روانی، یه کسی با گناه بزرگ شده همش زبونش لهو لقب غیبت، هرچی بر این اخلاقیات بگذره جلوگیری از آن مشکل تره. جوانهای عزیز هرچی الان بخوان واقعا خودشون متحول کنن کار بسیار ساده است. حالا آنچه که مولوی همین مسئله رو مطرح کرده، ای خنک آن را که او ایام پیش مقتنم دارد گذارد کار خیش، اندران ایام کش قدرت بود صحت و زور دل و قوت بود، پیش از آن که ایام پیری در رسد گردنت بندد به حبل من مسد، همچنان شخص درشت خوش سخن در میان ره نشاند و خاربان، سر راه مردم یه درخت خاری کاشت. رهگذارانش ملامتگر شدند پس بگفتندش بکن آن را نکند، هر دمی آن خاربان افزون شدی، پای خلق از زخم آن پرخون شدی، جامه های خلق بدریدی زخار، پای درویشان بخستی زارزار، چون به جد حاکم بگفتی این بکن، گفت آری برکنم روزیش چند. این همون تصویر ایشالله از آینده میکنم، مدتی فردا و فردا وعده داد، شد درخت خار او محکم نهاد، گفت روزی حاکمش ای وعد کج، پیشار پیش آدر کار و بس و پس مغج، تو که میگویی که فردا این بدان، این نکته اینجاست، تو که میگویی که فردا این بدان، که به هر روزی که می آید زمان، آن درخت بد جوانتر می شود، وین کننده خار و مزتر می شود. یه نسبت عکسی داره، یعنی هرچه اخلاق بد گناه در جان آن در انسان ریشه بیشتر دوانید، زمان بیشتر گذشت، این درخت خار بد در وجود انسان محکم ده. اما توی که میخوای این برکنی روز به روز ضعیفتر میشی، آن درخت بد جوانتر میشود، وین کننده پیر و مزتر میشود، او جوانتر می شود تو پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر، خاربون دان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار آخر زدت، هین و هین ای راه رو بیگاه شد، آفتاب عمر سوی چاه شد، این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. و صلی الله علی محمد باد.